نسخه مستند فرهنگ تقدیم به شما.
مستند فرهنگ
دانشجویان در مبارزه های پیش از انقلاب نقش فعالی داشتند. آنها با فریادهای عدالت‌خواهانه و فعالیت‌های مستمر خود مخالفت آشکاری با سیاست‌های رژیم پهلوی داشتند. اما روز دانشجو چه روزی بود و چه اتفاقی افتاد؟
دلم نداره.
فکر می‌کنم سال 32
32
در اون حد اطلاعات ندارم، فقط می‌دونم که 3 نفر کشته.
ببینی 28 مرداد قبلش وضعیت چجوری بوده این رو ما باید توجه بکنیم.
داستان چگونگی براندازی دولت ایران به وسیله سازمان سیا در سال 1953 میلادی نشان می‌دهد که ایجاد هرج و مرج در یک کشور فقیر برای یک کشور غنی و قدرتمند چقدر راحت است. سازمان سیا یکی از مأمورین زبده خود را که نامش کرمیت روزولت بود برای مأموریت براندازی دولت به ایران فرستاد.
کرمیت روزولت متولد 1916 نوه تئودور روزولت 26مین رئیس جمهور آمریکا در 16 تیر 1332 با نام جعلی جیمز لاکریج وارد ایران شد و به دستور آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا کودتای 28 مرداد را رهبری و محمد رضا پهلوی را به قدرت بازگرداند. او در سالهای 1343 تا 1357 دلال خریدهای نظامی شاه از آمریکا بود. کرمیت روزولت در سال 2000 47 سال پس از کودتای 28 مرداد درگذشت.
سیاست امریکایی بود که کرمیت روزولت بفرسته به ایران.
مرحوم دکتر خامنه‌ای زندانی سیاسی در دوره رضاخان.
این کرمیت روزولت بیاد اینجا افراد نظامی مهمی که هستن اینا رو جمع آوریشو بکنه، باهاشون همه رو حرف بزنه، بگه سیاست امریکا این است، شما ها باید تابعش باشید، باید مطیع باشید، هر کدومتون مخالفت بکنید از بین میرید. لحظه که کودتا موفق شد یعنی ظهر روز 28 مرداد که سپه با زاهدی آمد اونجا و گفت من نخست وزیر رسمی ایران هستم، هنوز شاه در خارج رفت نیامده بود، از همون ظهر بگیر به بند شروع شد. ماموران پلیس و فلان و افراد خصوصی که اینا داشتن میگشتن تو کوچه ها، هر کسی ره که میدونست از سابقه داره میگرفتن، که خود من هم دو سه روز بعدش زندانیم کردن.
یه تفنگ هنگیر پران منزل بود، گفتیم بیایم با هم دیگه بیایم بریم دم خونه مصدق از خونش دفاع کنیم.
مرحوم آشتیانی جامعه شناس.
رفتیم نه ولی رفتیم بریم خونه مصدق. سعی مفتاد تایم پیداش گفت بچه‌ها اینجا چیکار می‌کنین؟ گفتیم اینجا. او الان پانکای شد، من میام قایم شدیم که از دور پنجره می‌دیدیم. تانک ها اومدن کوبیدن، تانک خود ممتاز هم دهن کوبیدن تا اراده ریختن تو خونه. من حتی میگم ادیک کاشیای توالت و حمام کندن دارن می‌برن. از یه چشم ما از توی کوچه جلوی کوچه از تو خیابونکا رد می شدن میرم.
منم به علت اینکه برادرم یه فعال سیاسی بود، همین آذر مهدی شریعت، از خونه رفت بیرون، مادرم هیجان زده دنبالش میگشت.
مرحوم پوران شریعت رضوی خواهر شهید آذر شریعت رضوی.
ما تو خیابون منتظر بودیم که ببینیم اینا کی برمیگردن.
عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات تاریخ معاصر.
بعد از کودتای 28 مرداد یه شرایط بسیار خفقان باری بر جامعه ما حاکم شد.
من خودم در زندان رضا شاه حبس بودم. زندان رضا شاه هم زندان بسیار بدی بود. من کتش زدن، سینی و لگد و شکنجه های مختلف منو کردن. بعد هم عبس تاریک هم رفتم. این که میخوام بگم وضع اون دوره بعد از 28 مرداد چه قوقایی بود. شاید در هیچ جای دنیا زشتکاری و رفتار بد انسانی نسبت به انسانهای دیگه در این دوره که من در اینجا دیدم نبود.
موقعی که با هم دست دادیم مرد دیگه با لباس فرای وارد شد. بعد شاه اشاره کرد که بشینم.
بخشی از کتاب کودتا در کودتا اثر کرمیت روزولت.
اولین کلماتی که به کار برد خیلی موقرانه و سنگین ادا شد. من تاج و تختم را از برکت خداوند، ملتم و ارتشم و شما دارم.
بالاخره شاه اومد و مستقر شد و ظاهراً آرامش برقرار شد، ولی قدرت هنوز قدرت فاسد.
کمتر از دو ماه بعد از کودتا، هربرت هوور، مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور نفت، در 23 مهر ماه 1332 برای گفتگو با دولتمردان ایران وارد تهران شد. هوور به اتفاق لوی هندرسون، سفیر کبیر آمریکا در ایران، با محمد رضا شاه ملاقات کرد.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ.
که نظام سرمایه‌داری انگلیس و آمریکا در همکاری با هم دیگه به در تصمیم کلی گرفته بودن که بعداً بیان نفت رو به طور کلی تقسیم بکنن بینشون، که آمریکا به خاطر سهم خوب و کاملی به دستش اومد، به این نتیجه کلی رسیده بودن که در اون چیزی که داره در ایران رخ میده داره اصل وابستگی رو حذف میکنه و داره استقلال رو حاکم میکنه.
مرحوم آشتیانی، جامعه شناس:
یه خطر ناسوریس داره به وجود میاره و اگه این استمرار پیدا بکنه همینطور تهاجم پیدا میکنه به کشورهای دیگه. این اصلا خطر اصلی بود که احساس میکردن.
بازگشایی سفارت انگلیس، حل و فصل قضیه نفت به نفع انگلیس و آمریکا و همچنین تردد مقامات آمریکایی به ایران موجب اعتصابات و درگیری‌های جدیدی شد. دانشگاه نیز آماده انفجار بود. در این شرایط شاه برای آرام کردن فضای سیاسی و اجتماعی دستور تشکیل مجدد مجلس سنا را صادر کرد. تقی‌زاده در 1289 عازم اروپا شد و در برلین مجله کاوه را بنیان گذاشت. در اولین شماره این مجله چنین نگاشت:
ایران باید رسوم، تربیت، علوم، صنایع، زندگی و کل اوضاع فرنگستان را سرمشق خود قرار دهد. ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگی ناب شود و بس.
چند سال بعد، تقی‌زاده در مقدمه کتاب اصول اساسی تمدن بر این اعتقاد خود پای فشرد و دوباره چنین نوشت:
برای رفع هر نوع سوء تفاهمی باید با صراحت هرچه تمام‌تر اظهار نمایم که در عقیده ما درباره اخذ تمدن فرنگی هیچ گونه تغییری عارض نگردیده و هنوز هم کاملا به همان صورتی که چند سال پیش در روزنامه کاوه واضح و روشن و بدون هیچ ابهامی و حتی با قدری خشونت بیان گردیده است، به اعتبار خود باقی است و امروز نیز بدون هیچ تردیدی همون عقیده را تکرار می کنم و باز می گویم که ایرانیان باید بدون کم و زیاد و بی تردید و به کلی بلا شرط تمدن مغرب زمین را، ام از تمدن مادی و یا اخلاقی و معنوی، بپذیرند.
سید حسن تقی‌زاده در اولین جلسه مجلس سنا که به عنوان رئیس مجلس سخنرانی میکنه تلاش میکنه که یک سخنرانی اخلاقی ارائه بده.
دکتر محمد حسین باقری، پژوهشگر:
وقتی یک دولت خارجی حق استقلال ایران رو به رسمیت نمیشناسه، ما باید در مقابلش متانت به خرج بدیم. وقتی یک دولت خارجی در واقع سناریوی براندازی رو پیش میبره، ما باید در مقابلش نجابت اخلاقی و متانت نشون بدیم. وقتی که این سناریو اجرا میشه و پیروز میشه، ما باید معقول باشیم.
تقریبا دیگه حکومت جا افتاده بود و از مرداد ماه به آذر ماه رسیده بود.
مهندس مهدی چمران:
قرار بود که معاون رئیس جمهور آمریکا نیکسون به ایران بیاد و بازدیدی از ایران داشته باشه.
شاخص نشون بده که آره، من آدم توانایی هستن، توانمندی دارم، کشور رو دارم اداره میکنم. قرار بودش که نیکسون از امریکا بیاد ایران که ببینه چه خبره.
مهندس مهدی چمران:
نیکسون به ایران میآید تا نتایج پیروزی سیاسی امیدبخشی که در ایران نصیب قوای آزادی شده است را ببیند.
چارلز نیکسون، استراتژیست مشهور آمریکایی، معاون رئیس جمهور آمریکا، مقارن کودتای 28 مرداد و رئیس جمهور ایالات متحده ما بین سالهای 1969 تا 1974. در دوره ریاست جمهوریش، سالوادور آلنده، رئیس جمهور وقت شیلی، با یک کودتای آمریکایی دیگر سرنگون شد.
یک هفته جلوتر از اینکه نیکسون بیاد، دانشگاه تهران رو دو سه روز کفتنم خوابه با نوشته های روزنامه ها که الان من حتی روزنامه هاشو دارم. سران نیروی انتظامی دانشگاه رو تطمیع کرده بودن که شما اگر دانشگاه رو آرام نگه دارین، حتی به قیمت کشته شدن چند تا دانشجو، ترفیع رتبه میگیرین، بالا میرین.
عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات تاریخ معاصر:
حتی فکر نمی کردم که جنبش دانشجویی در این حد وارد میدان بشه.
مهندس مهدی چمران:
ولی علیه دولت کودتا و دولت آمریکایی و نظایر او شعارها داشتن.
می آوردن به دانشگاه علی دوستان، می آوردن تعریف می‌کردن، می‌گفتن که آقا بچه‌ها تو کلاس باشدن جواب فوش دادن، حمله کردن با آمریکا، مرگ به امپریالیسم آمریکا و فلان. نه،
مرحوم منوچهر آشتیانی، جامعه شناس:
اولین بار بود که ما در ایران بحث امپریالیسم آمریکا مطرح بشه.
روز 16 آذر روزی بودش که حالا فردا نیکسون میخواد بیاد دیگه، اون روز طبیعتا دانشگاه یک مقدار ناآرام بود.
روایت شهید مصطفی چمران از واقعه 16 آذر:
صبح 16 آذر هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان متوجه تجهیزات فوق‌العاده سربازان و اوضاع غیرعادی اطراف دانشگاه شده، وقوع حادثه را پیش بینی می‌کردند.
برای اولین بار قدرت حاکم نیروی سرکوب رو وارد دانشگاه میکنه.
ما در کلاس دوم دانشکده فنی که در حدود 160 دانشجو داشت مسئول درس بودیم. آقای مهندس شمس استاد نقشه‌برداری تدریس می‌کرد. صدای چکمه سربازان از راهرو پشت در به گوش می‌رسید. اضطراب و ناراحتی بر همه مستولی شده بود و کسی به درس توجه نمی‌کرد.
و بعد به اونا دستور هم میده که اگر سر و صدایی شد، هیاهویی شد یا مثلا به کوچکترین بهانه خلاصه سرکوب کنید.
عده‌ای از سربازان دانشکده فنی را به کلی محاصره کرده بودند تا کسی از میدان نگریزد.
همه دانشجو میریزن بیرون و تو سالن کریدور دانشکده شروع به تیراندازی میکنن سربازا.
رگبار گلوله باریدن گرفت و چون دانشجویان فرصت فرار نداشتند به کلی غافلگیر شدند و در همون لحظه اول تعدادی هدف گلوله قرار گرفتند. لحظات موحشی بود.
روایت شهید مصطفی کامران از واقعه 16 آذر.
وقایع آن روز چنان در نظرم مجسم است که گویی همه را به چشم می‌بینم. صدای رگبار مسلسل در گوشم تنین می‌اندازد. سکوت موهش بعد از رگبار بدنم را می‌لرزاند. آه بلند و ناله جانگداز مجروحین را در میان این سکوت دردناک می‌شنوم. دانشکده فنی خونالود را در آن روز و روزهای بعد به رأی العین می‌بینم.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ.
سه نفر از دوستان ما، بزرگ نیا، قنچی و شریعت رضوی شهید و 27 نفر دستگیر و عده زیادی مجروح شدند.
مهندس مهدی چمران.
برادر بزرگم عباس آمد. مادرمون خیلی نگران بود و پرسید مصطفی چه شده؟ گفت من دیدم مصطفی رو که از در دانشگاه آمد بیرون. منتها شلوغ بود، نتونستیم همدیگر رو پیدا کنیم. و البته نگفت که دست او هم زخمی شده که بعد از ظهر مصطفی خوب با دست پانسمان شده به منزل آمد.
نیکسون به گرمی در تهران مورد استقبال قرار گرفت. غیر از دیدار با شاه، با ژنرال های ارتش و عوامل کودتای 28 مرداد نیز ملاقات کرد. در مجلس سنا حضور یافت و در دانشگاه تهران پس از ایراد خطابه پیرامون صلح و علاقه آمریکا به ملت ایران دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد. در حضور او تقی‌زاده طی خطابه‌ای در تجلیل از آمریکا و روابطش با ایران چنین گفت:
حقیقتاً ما همه بسیار خوشوقتیم که شما را اینجا می‌بینیم و آمدن شما را نشانه‌ای از مودت و حسن نیت خاص دولت ممالک متحده آمریکا به مملکت خود تلقی می‌کنیم و دیدار شما از ایران تعبیر صریحی است از این محبت که ما خیلی از آن قدردانی میکنیم. مجلس سنا و سناتورها یک احساس گرمی نسبت به مملکت شما در دل دارند. میل دارم به یک بیت شعر از مشهورترین شاعران خود متوسل گردم: گر خان محقر است و تاریک، بر دیده روشنت نشانم.
نیکسون به ایران آمد و در همان دانشگاهی که هنوز به خون دانشجویان بیگناه رنگین بود دکترای افتخاری حقوق دریافت داشت و از سکون و سکوت گورستان خاموشان ابراز مسرت کرد.
روایت شهید مصطفی کامران از واقعه 16 آذر.
و به دولت کودتا وعده هر گونه مساعدت و کمک نمود و به رئیس جمهور آمریکا پیغام برد که آسوده بخوابد، چون نگرانی که او نوشته بود برطرف شده و مملکت امن و امان است.
سخنرانی نیکسون در دانشگاه تهران 18 آذر 1332.
طی اقامت کوتاهم تو این کشور معتقد شدم که ایران هم سهم خودش رو در حفظ صلح در جهان ادا میکنه. خیلی خوشحالم که میبینم ملت ایران مصمم به حفظ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور خودشه و همچنان با عزم راسخ برای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب نظم و قانون پیش میره. من به شما اطمینان میدم ملت آمریکا کاملا مصممه که نقش خودش رو در حفظ صلح به بهترین وجه ایفا کنه. ملت آمریکا همچنین با همکاری دنیای آزاد و کمک به کشورهای دوست برای حفظ امنیت و حل مسائل اقتصادی خودش این تصمیم رو به منصه ظهور میرسونه. در چنین اوضاع بین المللی وظیفه حفظ دنیایی همراه با صلح و آرامش به نحوی که شما و ما میل داریم چندان آسان نیست و موفقیت در این راه نیازمند همکاری همه آزادی خواهان.
آمریکا آمریکا تن پیوند کن، قوم جوانان ما پیش جدا سنگ کن. آمریکا آمریکا تن پیوند کن، قوم جوانان ما پیش جدا سنگ کن.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. برتر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو فائقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده. جز به جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه مخاره ای.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
همراهان و شنوندگان عزیزمند شبکه رادیوی فرهنگ، شنونده بخش گفتارش هستید با موضوع امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور در جهت ارائه خدمت به معلولان در حوزه‌های ورزشی. گزارشم رو تقدیم شما می‌کنم. خب جناب دکتر قبادی دانا، رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور، توضیحاتی رو در این باره به ما ارائه خواهند کرد. جناب دکتر، ضمن سلام و عرض ادب به حضورتون، ممنون می‌شم بفرمایید که چه دستاوردهایی و اتفاقات ارزشمندی رو در این عرصه شاهد خواهیم بود.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو. با توجه به اینکه ورزش یک عامل پیشگیرانه از بروز بسیاری از مشکلات جسمی، روحی، روانی و همچنین آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور هست، سازمان بهزیستی یکی از برنامه‌های اصلی خودش رو مبنی بر توانمندسازی و پیشگیری از مسائل و مشکلاتی که عرض کردم قرار داده و موضوع ورزش و ورزش همگانی یکی از مسائل در این زمینه هست. ورزش باعث میشه که افراد دارای معلولیت که ممکنه در شرایطی قرار داشته باشن که شرایط جسمانی اونها اجازه نده که در عرصه جامعه باشن، به بهانه ورزش و با انجام ورزش شرایط جسمی بهتری رو ایجاد بکنن، امید بهتری به آینده و به زندگی داشته باشن که بتونن در عرصه جامعه ورود مناسبی رو انشالله داشته باشن. در حال حاضر تقریبا بیش از 150 هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان در ورزش‌های قهرمانی و مسابقات ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی حضور فعال دارند و اخذ بیش از 1000 مدال جهانی برای افراد دارای معلولیت و بیش از 700 مدال برنز، طلا و نقره پارا آسیایی و بیش از 200 مدال پارا المپیک توسط افراد دارای معلولیت در سالهای گذشته شاهدی بر این عرایض بنده هستش. از طرف دیگه میباید اماکن ورزشی مناسب سازی بشن و در سطح کشور شرایط مناسب رو برای حضور افراد دارای معلولیت ایجاد بکنن و همچنین درب اماکن ورزشی طبق ماده 8 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت توسط تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف به روی افراد دارای معلولیت برای استفاده رایگان اونها باز بشه که امیدواریم که هرچه زودتر به این مهم بتونیم نزدیک بشیم و دست پیدا بکنیم. همکاری مشترک ما با وزارت ورزش و جوانان برای انجام جشنواره و رویدادهای ورزشی برای جامعه هدف سازمان بهزیستی، با توجه به اینکه بیش از 7 میلیون خدمتگیرنده در سازمان بهزیستی جامعه هدف ما هستند، به عنوان یک مجموعه از افرادی که میتونن ورزش همگانی رو ترویج بدن مد نظر ما و وزارت ورزش و جوانان بوده. همچنین همکاری با فدراسیون های مختلف ورزشی افراد دارای معلولیت، هم از فدراسیون جانبازان و معلولین، فدراسیون نابینایان و کمبینایان و فدراسیون ناشنوایان و همچنین سایر فدراسیون ها که در دستور کار وزارت ورزش تلفیق اجتماعی همه افراد دارای معلولیت در فدراسیون های مختلف ورزشی مد نظر قرار گرفته رو ما خواهیم داشت. اماکن ورزشی سازمان بهزیستی در اختیار افراد دارای معلولیت در سطح ورزش همگانی و همچنین قهرمانی قرار داره و بیش از این قرار خواهد داشت. اردوگاه های ما جهت آماده سازی تیم‌های افراد دارای معلولیت، تیم‌های ورزشی در اختیار اونها قرار داده خواهد شد و همچنین همکاری نزدیکی رو مدیران کل بهزیستی استان‌های سراسر کشور با هیئت‌های ورزشی مختلف در استان‌های مختلف انشالله بیش از پیش برقرار خواهند کرد.
با توجه به هزینه‌های سنگینی که معمولاً استفاده از این امکانات ورزشی داره، تسهیلات و یا تخفیفات ویژه‌ای هم مد نظر هست یا به صورت رایگان؟
طبق قانون که عرض کردم قرار هستش که تکلیف سازمان ها و دستگاه ها باشه که برای افراد دارای معلولیت اماکن ورزشی رو به طور رایگان در اختیارشون بذارن، اما مشکلی که وجود داره اینه که بسیاری از دستگاه دولتی اماکن ورزشی خودشون رو واگذار کردن به مجموعه غیر دولتی و اداره اون توسط اونها انجام میشه. پیگیر هستیم که انشالله با الزامی که الزام قانون و ابلاغ اون توسط مقامات ذی‌صلاح، این الزام برای قراردادهایی که بین این دستگاه ها با مجموعه غیر دولتی برای اداره و پیمانکاری مجموعه هست حتما درج بشه که شرایط لازم رو در سانس‌های ویژه برای افراد دارای معلولیت قرار بدن و تخفیفات لازم رو به صورت اینکه برای افرادی که در ردای مختلف معلولیت هستن طبق دستورالعمل‌ها در واقع انشالله بتونه اعمال بشه.
خیلی سپاسگزارم و تشکر می‌کنم.
خدا نگهدار شما باشه. ممنونم.
گفتارش
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ برنامه شب نشینی هست که به مدت حدود 56 دقیقه تقدیم میشه به لحظات شبانه پاییزی شما. لطفا